القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه. وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. چند مطلب را انشاءالله امروز عرض میکنیم. مطلب اول این بود که آیا حدیث رفع در مستحبات جاری میشه یا نه؟ مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه تفصیل داد، فرموده که شک بکنیم در استحباب نفسی یک عمل، اینجا حدیث رفع جاری نمیشه. اما اگر یقین داریم به استحباب نفسی دلیل داریم، شک که در اقل و اکثر یا در شرط میکنیم، اینجا حدیث رفع جاری میشه. خب اگر من نمیدانم نماز شب در قنوتش چهل تا مؤمن را باید دعا بکنه یا نه، این میفرمایید حدیث رفع جاری میشه. اثرش چیه؟ چون حدیث رفع وجوب احتیاط را برمی‌داره. خب شما که گفتید که به حساب در مستحبات که احتیاط واجب نیست، تنجز را برمی‌داره، در مستحبات که تنجز معنا نداره. ایشون فرمود که خب این در واقع فائده حدیث رفع این است که اگر شما عقل را آوردی و فی علم الله اکثر مستحب بود، مثاب معجول. خب ما از ما این است که آقای خویی اصل ثواب، خب کسی که احتیاط بکنه، الاحتیاط حسن عقلا و شرعا، این منقاده و ثواب داره. این که تعبد به مقدار ثواب باشه، مثلا اگر یک دلیلی بیاد که کسی که نماز شب بخونه خداوند سبحان اینقدر حورالعین در بهشت به او میده، اینقدر درجه به او میده، قبرش باقی از باقهای بهشت میشه، یعنی این ثوابهایی که وارد شده را میده. آقای خویی از کجای حدیث رفت شما در آورده که ثواب میده؟ شما بفرمایید که حدیث رفت خب دلالت میکنه که رفت شده. رفت شده یعنی چی؟ یعنی این در رفت ظاهری یعنی چی؟ یعنی من احتیاط واجب نکردم، من ثواب میدم. نمیدونم این ثواب را، تعبد به مقدار ثواب را از کجای حدیث رفته را آورده. این کار اخبار منبلغه و عرضم به حضور شما حدیث رفت معنا نداره. معجوره که عقل میگه اون حدیث رفت نمیخواد، حدیث رفت هم نبود عقل میگفت معجوره، و الا حدیث رفت نمیگه اصل ثواب هم داره. حدیث رفت میفرماید ما لا یعلمون ظاهرن برداشته شده، یعنی همچین چیزی در محدوده احکام من نیست، در شریعت من نیست. اتفاقا آقای خویی اگه خوب بخوای به حدیث رفت نگاه بکنی، حدیث رفت نفع ثواب میکنه، چون میفرماید همچین چیزی نیست در شریعت من. او که مثبت که نیست که بگه عقل مستحبه،
مقدار ثواب اون روایات صلات لیل میگه، این حدیث رفت میگه این قیدش نیست.
خب عزیز من، شما که گفتی حدیث رفت عقل رو ثابت نمی کنه، ثواب بر چی؟ این میخواد بگه آقا من فردای قیامت اکثر کارت ندارم، حالا ثواب بهت میدم اگر فی علم الله اکثر واجب بود، از کجاش در میاد؟ اگر واقعا خجالت نکشم میگم این حرف از آقای خویی اصلا نیست، بله ما که هرچی فکر کردیم، حالا فکر میکنم شیخون الاسقال هم میره قائل باشه ظاهرم اینطوری که خاطرم هست، ولی و عقل قاصر فاطر ما که ظاهرا نمیدونم جور در نمیاد. حالا مستحبات
وقتی از باب تعبد محبوبه چه احتیاج ما
به حدیث رفت؟ نه ما فعلا کلام ما این اولا کی گفته مستحبات از باب تعبد
محبوبه؟ من
اینطوری معنا میکنم که معنا میکنن اینا
فهم مشهور رو شما چه
میدونید؟ بله
ما فهم مشهور رو قبول داریم،
نه ما که اولا شما قبول داری آقای سیدی اختیار خودت داری، ولی به ما نسبت بدی دیگه بلدم فکر نمی کنم که اگر الان استان سمنان بفهمه که استان زنجان داره اظهار ولایت بر استان سمنان میکنه، فکر کنم خاک زنجان تو توبره میکنن اونا. بله ولی خب شما به عنوان رفیق بعد ولایت، ولی میگن گفتن ها برای پشت بره مسئله، اینجا چی باید بگیم؟ خب این یه مطلب، این حالا اصلا اون مرحوم خویی نیست، مرحوم استاد هم که میفرمودی شدم بله شاید. خب مطلب دوم، مطلب دوم یک تتمه ایست بر مطلب که دیروز عرض کردم، آیا حدیث رفع اثبات وجوب بقیه میکنه یا اثبات وجوب بقیه نمیکنه. ببین ما یک جزئیت مطلقه داریم، خوب دقت کنید، یک جزئیت مطلقه داریم، یک جزئیت مقیده. یه وقت ما میخواهیم حدیث رفع را در خصوص اون امر به مرکب جاری بکنیم، مثلا الان لا سمح الله اگر کسی مریضه در ماه رمضان بخواد امساک بکنه از جمیع مفطرات حتی این قرص از این قرص امساک بکنه، این خودش مستره، سخت، چون باید این قرص بخوره، به اکل این قرص و حب مستره. لذا عرفاً میشود گفت که در واقع من به ترک مأمورم به مسترم، مأمورم به را برمیدارم. این تقریب خب اشکالی نداره، اثبات امر بقیه هم نمی کنه، میگن امر مرکب برداشتن بیچ تمام شد. یک تقریب دیگه که ما بیایم حدیث رفع را به لحاظ امر به مرکب جاری نکنیم، به لحاظ همین جزئیت این به حساب حب، مفتریت این حب جاری بکنیم، که بگیم آقا من مضطرم به ترک این جزء. حدیث رفع اطلاق داره، رفع مستر رو ایلی ولو این جزء. خب معنای این که من این جزء را در حال اضطرار برداشتم یعنی چی؟ یعنی این که جزئیت این اکل حب برای ترک کف نفس از این اکل حب، این جزئیتش مقید به غیر حال استراره، در حال استرار جز نیست. خب اگر بخواد این در حال استرار جز نباشه باید چه کار کنه؟ شارع مقدس باید دو تا امر جعل بکنه، یکی برای مختار جعل بکنه که 10 مثلا کف نفس و امساک رو واجب کرده، یکی از اون 10 چیه؟ اکل این حب. یکی این که یک امر دومی جعل بکنه برای مستر 9 اکل این حب بذاره کنار. خب این پس لازمه جزئیت این است که این ارزم به حضور شما اکل حب در حال استرار جزء نیست. خب کی میشه که در حال استرار جزء نباشه؟ وقتی که امری باشه در حال استرار این جزءش نباشه. حالا اگر بگیم حدیث رفع جاری نمیشه در جزئیت، حدیث رفع جاری نمیشه در جزئیت یعنی چه؟ یعنی این اکل حب جزئیتش مطلقه، جزئیتش مطلقه معناش این نیست که در حالت اضطرار تو امر به صوم داری. اصلا لا صلاة الا بالرکوعین نمیگه کجا نماز امر داره کجا امر نداره. لا صلاة الا بالرکوعین اطلاقش اقتضا میکنه که هر جا امری به صلات باشه رکوع توش هست، اما آیا امر به صلات داره؟ لذا الان اگر شما از لا صلاة الا بالرکوعین بپرسی که مستحاضه برش نماز واجبه، میگه من چه میدونم؟ میگه بس شما چی میگی؟ مگه من میگم هر جا نماز باشه من هستم، اما کجا نماز هست چه میدونم؟ خالی ندارم. لذا معنای این که ما حدیث رفع را در جزئیت جاری بکنیم، یعنی میخوایم جزئیت را مقید بکنیم، قیچی بکنیم. اگه جاری نشه یعنی جزئیت قیچی نمیشه. خب اشکال آقای صدر اینه که آقا جزئیت مطلق موافق امتنانه. خب بله، چون جزئیت مطلقه لازمش این است که مستر امر نداشته باشه. چرا؟ چون که فرض اینه که مستر که تکلیف نداره، و فرضم اینه که این جزئیت مطلقه، یعنی هر جا امری باشه این هست. خب لازمش اینه که مستر امر داشته باشه، چون اگر مستر امر داشته باشه این باشه پس رفع امست و دویله قلطه، این نباشه پس جزئیتش مطلقه نیست. خب اینا درست لن عکس. ولی اگر حدیث رفع در جزئیت ارزم به حضور شما جاری بشه که جزئیت را قیچی بکنه، یعنی که ان در روایت این است که لا صلات الا برکوع فی غیر حال الاضطرار، میگه لعکس، یعنی این منت نیست. چرا منت نیست؟ چون این تکلیف میگذره برای آدم، چون وقتی جزئیت مقیده بود یعنی تکلیف داری، یه تکلیف دیگه داری. خب ما عرض کردیم که این حرف آقای صدر دو تا اشکال داره، سه تا اشکال داره، بلکه چهار تا اشکال داره. دیر روز عرض کردیم اشکال اولی بود که حدیث رفع که آقا شما هم امتنانی نمیدونی، ما هم امتنانی نمیدونی. اشکال دوم این بود که معنای امتنان این نیست که لیس فوقه امتنان، یعنی دیگه نهایت امتنان هم این که اون امر به کل را برمیداره. مثل ایمانه که میگه آقا من فردا نوبت دکتر دارم، شما بعد از ظهر بیا امتحان بده. میگه آقا چه آقا نمیشه که آقا شما که فرمودی امتنان، نمیشه فردا مثلا امتحان ما نگیری همون نمره دور قبل بگذاری. یا آقا شما که میدونی استصحاب بگه سواد نداره دیگه، امتحان نمیخواد یه جون استصحاب. به یک طلبه گفتم که بی سواد درس بخون، گفت همینطور همه جا قضاوت میکنی؟ گفتم دیدی بی سوادی؟ چون استصحاب میگه بی سوادی، من هم به استصحاب اخبار کردم، دیدی خود اعلام کردی بی سوادی؟ میگه بابا من همین که میگم تو فردا برو به دکترت برس، نمیخوای بیای امتحان بدی، این خوش امتحانه. حالا تو توقع داری که ما یه بیستم بهت بدیم، یک مدرکم بهت بدیم، بعد یه پولم تو پاکت بگذاریم، بعدا بگیم تو ارزم به حضور شما شیخ انصاری بعد از تو تقلید بکنم، آب بارو گم شده مال کارت ببیند. امتنان که معناش این نیست که دیگه باید نهایت امتنان به خرج بدیم، همین که اون امر به کل را برمیداره یک درجه تخفیف میده، خب امتنان. سالسن این آقا الان اگر روزه نگیره یا این نمازش باطل باشه، این باید قضاش بیاره. بله اگر قضا نمی داشت خب این حرف شما لبو بچه، ولی قضا داره. به هر کس الان شما چون واقعا این توریست که اولا در ناسی که عرض کردیم اصلا چون ناسی بیچاره این عمل رو میاره، حالا شب روزه گرفته خودش رو کشته حلقل لحلل رفته افطار بکنه، دید تلفن زنگ زد، بله سلام علیکم سلام. از دفتر شیخ اعظم انصار بفرمایید، جناب شیخ فرمودن که روزه شما امروز باطل، قضا شد میگه آقا افطار زهر مار کردی برام، چی شد آقا ما به این زحمت، ما فراموش کرده بودیم. میگه دیگه آقا فرمود که حکم دین. رابعا شما میگه حدیث رفع امتنانیه، شد این خلاف امتنانه، امتنان که باید درجه بالا باشه. خب تخییر تو مخیری امروز این مقدار رو بگیری یا بیستی قضاش رو بگیری. لذا این نفهمیدم که اینا چون خطا
و ناسی کنم واقعا
هم داره،
یعنی ولی خودش
مدرش خب ده ثابت میشه. ناسی که
واقع
که هم نداری حدیث رفع برداشته، جزئیت رو در حال نسیان برداشت. خب معنای قیچی کردن جزئیت یعنی دو تا امر، یک امر به کل میکنه برای همه، یک امر به هیچ. خب مطلب سوم، مطلب سوم که عرض میکنیم این است که حدیث رفع سندش چیه؟ این حدیث رفع را به حساب چند جا نقل کردن. یکی مرحوم صاحب وسائل رحمت الله علیه از مرحوم صدوق در توحید و خصالش نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین فی التوحید و الخصال عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله سجستانی عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ولعنه الله على اعدائهم اجمعين رفع عن امتي تسعه اشياء الخطا والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيره والتفكر في الوسوسه في الخلق فی الخلوه ما لم ینتقو به شفت. این یک روایت. روایت دوم در کتاب وسائل وجود داره که احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادرهی عن اسماعیل الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته يقول وضع عن هذه الأمة ست خصال الخطا والنسيان وما استكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. مرحوم الصدوق رحمة الله عليه بنحو مرسل در من لا يحضر نقل میکنه قال النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وضع عن أمتي تسعة أشياء السحب والخطاء والنسخة والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والتيرة يا والتيرة والحسد والتوكل في الوسوسة في الخلق ما لم ينتهي به شفت. این سه تا نقل هست. خب اون نقل اولی که مرحوم صدوق در توحید و خصالش نقل میکنه در سند روایت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیشابوری که شیخ صدوق رحمت الله علیه میشه و هم عصر با کلینی، چون مرحوم کلینی رحمت الله علیه یک طبقه مقدمه بر شیخ صدوق، چون شیخ صدوق رحمت الله علیه از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از پدرش محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه. کلینی هم به کافی رحمت الله علیه از محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه. حالا نمیدانم چه سری بوده که مرحوم صدوق رحمت الله علیه یکی از مشایخش کلینی نبوده. عرضم به حضور شما، حالا حالی که شیخ صدوق مقید بوده که استاد زیاد داشته، حتی ناسبی ها را میرفته به خاطر اینکه فرمایشات ائمه علیهم السلام از بین نره، اونا را جمع میکرده، ولی حالا کلینی را مثلا چیز نبودن، در یک جانه بودن، چجوری بوده از کلینی مرحوم صدوق روایت نداره که من نشنیدم توی من لا یحضر این برانور از کلینی روایت نداره. خب حالا مهم نیست، حالا باز شما امشب برید کار کنید، حالا شما که بحمدالله کار نمی کنید، چون به حساب درست هم هست، شما میگید ما باید وقتمون رو ذخیره بکنیم، آدم باید اسراف نکنه، عمرش را باید خلاصه برای روز مبادا نگه بداره، این خودش برده. ولی اگر وقت خاصی مطالعه بکنید این مباحث، حالا آخرشه بگید انسان میخواد بخوابه، یک شب بعد خوابش نمیبره، کتاب دستش روشه مطالعه بکنه تا خوابش کنه، آدم گل وقتش رو میگه اینا نمیذاره، که مخصوصا طلبه جوان که میخواد ترقی بکنه. خب این احمد ابن محمد ابن یحیی، اگر بخوای ما اینو تصحیح بکنیم، این روایتی که مرحوم صدوق رحمت الله علیه در توحید و در خصالش نقل میکنه، دو راه برای ذکر. یک راه این است که به حساب خود احمد ابن محمد ابن یحیی را به حساب چیز بکنه، توصیف بکنه. یک راه این است که نه، از باب تبدیل سند به تعویض سند، ای که احمد ابن محمد ابن یحیی را بخوای ما توصیف بکنیم، در دوره گذشته اینطور عرض کردیم که چند وجه در رجال برای توصیف احمد ابن محمد ابن یحیی العطار گفته شده که عمدهش گفتیم سه وجه. یکی این که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از مشایخ شیخ صدوق و استاد مرحوم شیخ صدوق بوده و مشایخ شیوخ ثلاثه، یعنی مشایخ کلینی، مشایخ شیخ دوسی، مشایخ شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینا معتبرن. خب چرا معتبرن؟ دو توجیه برای تصریح این مشایخ ممکنه گفته بشه. یک توجیه این است که مرحوم صدوق در ربی در من لا یحضر در دیباچه جلد اول اینطور فرموده: و صنفت له هذا الكتاب به حذف الاسانید، من اسانید را حذف کردم، لئلا تکثر طرقه، به خاطر اینکه خب اگه این اسانید را حذف نمی کردم لازم می آمد که مثلا من لا یحضر که چهار جلده بشه مثلا شیش هفت جلده، و این کثرت فواعده، اگرچه که این اگه من ذکر می کردم اسانید را قطعا بهتر بود، قطعا بهتر بود. ولم اقصد فیه، من در این کتاب نمیخواستم یک کتابی فقط بنویسم، لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه، هرچی روایت بوده جمع بکنم بنویسم، نه، بل قصد تو الى ایراد ما افتی بهی و احکم به صحتهی و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. قصدم این بوده که روایات را بیارم که فتوا بر طبقش بدم، حکم به صحتش بکنم، اعتقاد داشته باشم در اون که این حجت است بین من و خدای من. و جمیع ما فیه، تمام روایاتی که در این کتاب هست، مستخرج من کتب مشهوره، اینا را از کتب مشهوره آوردم، علیه المعول که به این کتب تکیه می کردم و الیه المرجع، اینا مرجع بودن، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی. همینطور از یک کتابی که تو کتاب فروشی ها پیدا کردن نقل نکردن، کتابی بوده مورد اعتماد مشهور علما، بهش اعتماد میکردن، بهش مرجع بوده که رجوع میکردن. خب این عبارت این است که مرحوم صدوق در این عبارت، خوب دقت کنید، نوشته من روایاتی که در کتاب من لا یحضر ذکر کردم اینطوریه، روات را تصحیح نکرده، روات را تصحیح نکرده، روایت را تصحیح کرده. بله ممکنه یک راوی بدجنس باشه، خبیث باشه، ناسبی باشه، حالا یک روایتش هم اتفاقا درسته، صدوق هم اینو نقل کرده، روات رو تصحیح نکرده، نفرموده که جمیع رواتی که در این کتاب من معتبرم، فرموده این احادیث معتبرم. خب این حرف که در دوره قبل اشکال کردیم، من خیال میکنم در این دوره از این اشکال رفعیت، چون اگر عبارت صدوق این زیلا نداشت و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع، اگه زیل نبود، فقط همون صدر بود که من در این کتاب قصد کردم روایاتی را نقل بکنم که این روایات معتبر فتوا بود، بله درست، ولی زیلش داره نه، جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع. خب جمیع ما فیه، یعنی هر چی رو باید در این کتاب نقل کردم از کتب مشهوره نقل کردم، علیه المعول. کسی بگه آقا خب بله کتاب علیه المعول چه ربطی به راوی داره؟ خب یک کتابی که 100 تا روایت داره، 200 تا روایت داره، علیه المعول یعنی راویش جعال بوده، راویش کاذب بوده، کذوب بوده، ثقه نبوده، ولی کتاب معول بوده، این در یک روایت و دوتا روایت میشه، ولی معمولا این طوریست که کتاب وقتی که مورد اعتماده یعنی مؤلفش مورد اعتماده. نمیشه که کتاب شجور، خیلی خیلی نادره که یک کتابی مورد اعتماد باشه ولیکن مؤلفش مورد اعتماد نباشه. ما فعلا فرض اینه که این کتاب مشهور، کتب مشهوره که احتیاج به واسطه نداره، که صحبت اینه اینها ایشون این روایت را عرضم به حضور شما از کتب مشهوره نقل کرده.
شما میخواید اون راوی رو درست کنید، اثبات نمی کنید اون واسطه که بین شیخ صدوق و اون کتاب بوده درست باشه.
نه، صاحب کتاب درست، من میخوام راوی رو درست بکنم، صاحب کتاب رو درست میکنه. صاحب کتاب
مشایخ شیخ صدوق باز ثابت نشد.
چرا دیگه صاحب مشایخ شیخ صدوق، مشایخ شیخ صدوق صاحب کتاب هم دیگه
باشه.
ببین اگر این کتاب، کتابی که الان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار آورده، این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اگر خودش ثقه نبوده،
خب
احسن، خب پس دیگه اصلا ما با احمد ابن محمد ابن یحیی کاری نداریم.
از اون کتاب
دیگه، چون گفته جمیع و مافیه، جمیع و مافیه، هر چی که در این کتاب هست، هر چی که در این کتاب هست مستخرجه.
از شما از این راوی در جای دیگه باز نمیتونی استفاده بکنی؟
از این راوی در جای دیگه از احمد ابن محمد ابن یحیی میتونم استفاده بکنم، چون احمد ابن محمد ابن یحیی در واقع گفته این کتاب حریزه، این کتابم عرضم به حضور شما که سند به کتاب حریز لازم نیست داشته باشه، ولی اگر این آقا کتاب حریز کتاب معروف بوده، مشهور بوده، بعد احمد ابن محمد ابن یحیی آمده گفته این را در کتاب احمد ابن محمد ابن یحیی دیده، خب اگه احمد ابن محمد ابن یحیی عرضم به حضور شما آدم کاذبی بوده، ای چه میدونسته که این کتاب حریز ابن عبدالله؟ بله، خب اون زمانا که مثل ها، خوب دقت کنید، اون زمانا که مثل حالا نبوده که کتاب چاپ بشه 1000 نسخه 2000 نسخه. بله، کتاب حریز ابن عبدالله از کتب مشهوره بوده، اعتماد بر اون میکردن، اما این کتاب، کتاب حریز ابن عبداللهه، اینو کی گفته؟ اینو احمد ابن محمد ابن یحیی گفته. خب اگر احمد ابن محمد ابن یحیی توصیف نداشته باشه، چجور عرضم به حضور شما ممکنه که این حرفا بزنه؟ مگر این که کسی بیاد بگه نه، احمد ابن محمد ابن یحیی توصیق نداشته، ولیکن این از قرائن از این ور اون ور فهمیده که این جزء این کتاب حریز ابن عبدالله. خب او باشه به درد نمیخوره، او میشه اجتهاد صدوق، حس شهادت عن حس صدوق معتبره، او میشه اجتهاد. اگر الان یک کسی یک کتابی رو بیاره بده به من بگه این کتاب استادت مرحوم آقای تبریزی هست، شیخون الاستاد، خب من اگر به او اعتماد نداشته باشم ورق بزنم بگم بله این کتاب آقای تبریزی، خب اجتهاد منه، این اجتهاد منه. لذا از این روایت به دست میاد که این کتبی که به حساب چیز کرده بودن مستخرج و شهادت میده که این کتاب حریزه که از کتاب چیزی، مگر اینکه کسی بگه آقا این شهادت انحسن نبوده، انحسن. خب اون جای مناقشه داره، اینطوری باشه خیلی مثال رجالی زیر سوال بود. خب تقریب دوم که بهترین تقریب، تقریبی است که بعضی آمدن گفتن آقا شیخ صدوق، افراد معتبر مثل شیخ صدوق، مثل کلینی، مثل ارزم به حضور شما آقای مثلا فلانی، شیخ طوسی، اینا نمیان استاد خودشون را یه آدم جعال ضعیف به حساب که پا در حواس قرار بدن. شاید 30 سال پیش یکی از این رفقای ما کسی بهش گفته بود چرا درس فلانی نمیری؟ گفت آقا اگه فردا به من بگن شاگرد کی بودی، میگم شاگرد آقای تبریزی، ولی بگن شاگرد کی بودی، میگه شاگرد حسین علی چه میدانم نخودکی، حسین علی نخودکی، حسین علی نخودکی نمیگه، میگه نه حسین علی نخودکی، میگه نمیدونم. چون چیز معمولا آدمهایی که مثلا بخوان در آینه، معمولا یا اساتیدی برای خودشون انتخاب میکنن که استاد دهن پرگل باشه. خب آقا تو پلو کی درس میخوندی؟ پلو آقای خزرا. آقای خزرا میگه کجا؟ میگه اون روستای ورجون تو بخش کهک، اون توی باز یک دامداری بود اونجا، این آقا میخواد برو گوشوات استاد داری. معمولا آدم های معتبر، اکابر، اساتید سرشناس انتخاب میکنن، اساتید درست انتخاب میکنن که تا بگیده الان طرف اصلا نجف ها ندیده، مینویسه تحصیل کرده نجف اشرف، یه نفر شما دیده که بنویسه تحصیل کرده یا حوزه علمی تهران؟ یه نفر دیده اصلا دیگهش بنویسه تحصیل کرده یا حوزه علمی تهران بنویسه؟ یه نفر دیده که مدرک مثلا دکترا گرفته روی اون تابلوش مثلا بنویسه دکتر، بعد بنویسه فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کهک، دیدی بنویسه؟ میگه از دانشگاه تهران و چه میدانم از دانشگاه چه میدانم هانوارد کره ما و چه میدانم، از اینا رو بنویسه. چیزی نمینویسه که بخندن به آدم. خب اگه احمد ابن محمد ابن یحیی یه آدم ارزم به حضور شما سرشناس و مثلا معتبر و اینانه بود، صدوق بین عظمت، آقا استادت کیه؟ احمد بن محمد بن یحیی العطار. میگه چیز داشته؟ عطاری داشته، دوا میفروخته، واجبی میفروخته. میگه نه بابا چی داره میفروخته، چیه؟ از بزرگان بوده، چی داره میگیم؟ خب این حرف، حرف غلطیست که بعضی ها زدن، درست نیست. چرا؟ چون اولا این که صدوق کی از بزرگان شده، وقتی از بزرگان شده که دیگه دست نمیرفته، بگی نه از اما اول، خیلی خودم اول، یه وقت یه کسی فقط احمد ابن محمد ابن یحیی العطار استادشه، به قول شما درست، ولی یه کسی در زندگی نامش می نویسه آقا من برای این که اعلم الناس من جمع علم الناس، هر کسی شنیدم در هر گوشه ای گفتم شاید این مطلبی داشته باشه، رفتم قبلش نگاه کردم مطالبش را خوندم، شیخ انصاری را هم زانو زدم، چه میدانم اون آقایی هم که تو اون گوشه روستای چه میدانم چگلو در بخش پکلو، اونجا هم من رفتم دیدم این چیزی داره یا نداره، فردا باز ورجون که هر ما گیر ندن که آقا چه رسم ما رو بردی اشتباه شد چگلو و پگلو مثلا. خب این چه اشکال داره؟ آقا صدوق همه رو دیده و ولی به خاطر این که فردا روزی بگه آقا من میدونی چقدر زحمت کشیدم، اونم در اون زمانا احتمال میداده که یک آقایی در یک گوشه یه روایتی یه مطلبی داشته باشه. لذا به همین جهت خب این اتفاقاً کماله، این دیگه اینطوری نیست که روی این جهت نمیشه باید گفت که هر کس که استاد چیزها بوده، مشایخ ثلاثه اکابر بوده، اینا قطعا استقاط بوده. چه حرفو شد؟ او فرق میکنه با این کسی که درس کی میرفتی، درس فلان بود. بله میگه چند روزی هم رفتم، ولی میگه فقط زانو زدم اونجا، بله این درست نیست. ولی میگه ما همه را دیدیم درسم، اونم خیلی گفتیم ببینیم این چی میگه، باز رفتیم ببینیم چیزی داری یا نداره. بله کلام تتمتون انشاءالله فردا. بسم الله الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.